بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 9، سطر 17. و البقای علی افضل الاحوال و تشبه بالخیر الاقصا و تخلق به اخلاق الله تعالی. گفتم که این علم یعنی الهیات بالمعنی الاخص، اکسیر اعظم است، الموجب لچند چیز، للغنى الکلی و سعادت الکبری رو خوندیم. حالا والبقاء علی افضل الاحوال تا آخرم میخوام شروع کنیم که این علم موجب این چیز است، موجب بقا بر افضل الاحوال است. انسان بعد از این مرگی که او رو وارد برزخ میکنه دیگه مرگ دیگه نداره، باقی میمونه. حالا بگیم که بعد از ورود در قیامت مرگ دیگه نداره، باقی میمونه. منتها بقا گاهی بر افضل الاحوال است اگر شخص بهشتی باشه، گاهی هم بر اسوء الاحوال است اگر شخص جهنمی باشه. شاید بتونیم بگیم بین این دو حالت هم داریم، برامون خیلی روشن نیست، ولی احتمالش رو میدیم که بین این دو حالت هم داشته باشیم، که کسانی باشند که نه در جهنم برند و نه وارد بهش بشند. در مورد اصحاب اعراف آیه دو نوع دلالت داره، یکی این که جای بزرگان است، اعراف جای بزرگان است و اصحاب اعراف بزرگانی هستند که یعرفون کلن به سیماهم، یعنی بهشتی و جهنمی ها رو میشناسند و اونا هستن که میگن اینو ببر بهش، اینو ببر جهنم. یعنی اینقدر مهمند که میتونن تشخیص بدن جهنمی ها و بهشتی ها. یک آیه اینطوری داریم، یه آیه دیگه داریم که داخل جنت نمیشوند و هم یطمعون، طمع دارن وارد بشند، دلشون میخواد وارد بشند. تو جهنم نبردیمشون، تو بهشت هم نبردیم، ولی اینا طمع بهشت دارن. معلوم میشه که به مقداری نیستن که بتونن وارد بهش بشن، نسبت به اون مقدار ضعف دارن، ولی اونطور هم نیستن که وارد جهنمشون کنی، متوسطند. این از این آیه اینطور استفاده کردن مفسرین که بعضی ها نه بهشتی هن نه جهنمی، بلکه متوسط بین اونها هستن و اینا اصحاب اعراف هستند. غیر از اون اصحاب اعرافی که همه رو به سیما میشناسن، یه اصحاب اعرافی هم هستن که لیاقت بهش رفتن رو ندارن ولی استحقاق جهنم هم براشون نیست. اینا رو خودمون وسطا نگه میداره. تقریبا تصریحی که آدم قانع بکنه شاید بگیم وجود نداره. بیشتر تصریحات یا طرف جهنم یا طرف بهش، این وسط چیزی هست یا چیزی نیست تصریحی توش نداریم، اگرچه این آیه اشاره داره که هست. احتمال این که داشته باشیم هم هست که خداوند جاهای مختلف داره و اینطور نیست که همه رو یا بهش ببره یا جهنم. احتمال این که در یه جاهای مختلفی هم اونها قرار بده که اسمش اعراف گذاشته یا هر اسم دیگری، احتمالش هست. بعضی ها اینطور میگن خدا چراگاه های متعدد داره، چراگاه ها. حالا تعبیر به چراگاه هم یه مقدار توهین به خود ماست. تنهایی نیست که جهنم باشه، که اصلا جای چریدن نیست، اونجا جای درد کشیدنه. بقیه جاها رو چراگاه میگه، حتی خود بهشت. حالا این تعبیر میگه اصلا کنم جالبی نیست. خب خداوند چراگاه های متعدد داره، حالا تنها هشت طبقه بهش نیست، غیر از خارج بهش هم شاید باشه. اینا احتمال ها، چون تصریحی نداریم. خب حالا پس اینطور شد، بقای بر افضل الاحوال پیداست که منظور جهنم نیست، چون جهنم اسوء الاحواله. بقای بر اعراف و این هم که الان ما احتمالشو میدیم اونم افضل الاحوال نیست، بقا بر افضل الاحوال بهشته. وقت توی خود بهشتم حالات مختلفه، گروهی ممکنه فقط سرگرم همین امور حسی باشند، زیرا که به درجه استفاده از عقل و عقلانیات نرسیدند. اینا همون جنتای پایین بهشون داده میشه که توی لذت‌های حسی باشند. اما کسانی که این علم الهیات خوندن و آگاهی استدلالی به مسائل الهی پیدا کردن و قوه تعقلشون فعال شده، اینها رو اجازه میدن که تعقلات کلی در اونجا داشته باشن، یعنی عقول، یعنی مجردات رو ببینن، تعقل داشته باشن این مجردات رو مشاهده کنن. از جمله لقاء الله نصیبشون میشه، نه لقاء یعنی دیدن، بلکه لقاء عقلی یعنی توجه تام پیدا کردن. اونهایی که در اینجا به درجه فنا رسیدن، اونجا هم لقاء کامل پیدا کردن و متوجه تام شدن. این اشخاص بر افضل الاحوالن، یعنی اگر بهش رو هم ملاحظه کنید که حالتهای فضیلیه توش هست، میبینید اینها افضل الاحوال رو دارن، چون نه تنها برخوردارن از لذتهای سی، بلکه از این لذت عقلی که در جمال محض و جمال مطلق خدا فانی میشن، از این لذت هم برخوردارن. که فانی شدن در جمال لذتش فوق‌العاده است. لذت مثلا فرض کنید یک آیتی از آیات جمال الهی دیده میشه، فرض کنید گلی رو آدم میبینه، یا یه چیزی که مثلا برای انسان جذاب باشه، خب این لذت خاص به اون میده، نه لذت باطل بلکه لذت صحیح. حالا اگر جمال مطلق و جمال محض دیده بشه، اون هم به نحو فنا، ببینید چه تأثیری داره. این میشه افضل الاحوال، لذت، لذت عقلیه، اونم اوج لذت عقلی. پس این علومی، این علم الهیاتی که ما میخونیم، اگر درست فهمیده بشه، اگر در مرحله عقلی در عقل ما وارد بشه، نه فقط تخیل کنیم بلکه تعقل کنیم مسائلش را، در قیامت موجب میشه بعد که در قیامت بر افضل الاحوال باشیم. پس اسوء الاحوال کنار گذاشتیم، احوال متوسط بین افضل و اسوء هم کنار گذاشتیم، آمدیم سراغ افضل. تو این افضلام که گشتیم دیدیم تعقل بالاترینه، یعنی لذت‌های عقلی، اونم لذت عقلی به این صورت که فانی بشیم در جمال محض و به لقاء الله برسیم. گفتیم رسیدن به لقاء الله که افضل الاحوال مربوط میشه به این علم. این علم رو باید بخونیم، اونم در حد عقلیش نه در حد خیالیش، به طور عقلی بفهمیمش تا به افضل الاحوال رسیم. بس مراد از افضل الاحوال و البقاء على افضل الاحوال. در گذشته ما یه عبارتی داشتیم که میگفت بقای ابدی، کجا بود؟ بله صفحه چند؟ بله درست، همین صفحه که توش هستیم، صفحه چهارمش داشت، هوبل فوز و بالبقای الابدی. بقای ابدی در اونجا من یادم نیست چقدر توضیح دادم. در جهنم هم بقای ابدی ما داریم، در بهشت هم بقای ابدی داریم. پیداست که ایشون مرادش از بقای ابدی، بقای ابدی در بهشته، چون فوز داره، فوز رستگاریه. بقای در جهنم که رستگاری نیست، مرادش مسلم بقای ابدی. ولی من میخوام علاوه بر این عرض کنم، اصلا بقای ابدی اطلاق میشه بر بهشتی بودن، بر جهنم بقای ابدی گفته نمیشه. همچنین دارالقرار، دارالقرار به بهشت گفته میشه، با اینکه جهنم هم برای بعضی دارالقراره، ولی به اون درو قرار نمیکرد. تو اون صلواتی که قبل از وقت زوال شعبان میخونیم آخرش داره به من روزی کن دارو قرار رو، یه صلوات طولانی از ویدی صفحه است، آخرش داره که به من روزی کن دارو قرار رو، پیغمبر شفیع من بشه کنه خیلی من اونجا دارو قرار بیست. دارو قرار یعنی خودشی استداره، با این که از نظر لغوی به جهنم هم میشه دارو قرار بود ولی نگفتن. بقای ابدی هم همینطوره، بقای ابدی برای کسانی که در وارد قیامت میشن بقا ابدی هست، حالا چه جهنمی باشن چه عرافی باشن چه بهشتی باشن، ولی بقای ابدی که گفته میشود منظور همون بهشتی بودنه. و اشاره داره این بقای ابدی، اشاره داره به اون نامه‌ای که خدا بر بهشتی ها میفرسته. وقتی که انسان وارد بهشت میشه خداوند بر اونها نامه میفرسته، من الحی الذی لا یموت الا الحی الذی لا یموت، که اون نامه امروز ان شاء الله اگه برسیم میخونیم، که این خودش نشون میده که شخصی که وارد بهش میشه لایموته. اون جهنمی هم نباید بمیره دیگه، در اونجا مرگی نیست، ولی بهش نمیگن حی الذی، به این طرف میگن حی الذی. پس بقای ابدی دارو قرار حی الذی لایموت و همچنین بقا علی افضل الاحوال. حالا افضل الاحوالش روشن میکنه مطلب رو، ولی کلمه بقایش رو میخوام عرض کنم. اینا همه طرف بهشته، ولو در طرف جهنم هم بقا هست، قرار هست، ولی این اصطلاحات اطلاق نمیشه. بله چرا دیگه، خلود در جهنم یعنی چی؟ خلود در جهنم یعنی مال همه است؟ یه ممکنه مال بعضی ها بشه، بعضی ها بله در جهنم میمونن مدتی بعدم خارج میشن، ولی بعضی ها تا ابد میمونن. من تا حالا من میخوام یه مطلب عرض کنم، کلمه دارالقرار خود قرارش هم شاید قرینه باشه برای اینکه شامل جهنمی ها نشه، چون قرار تنها باقی موندن نیست، آرامش داشتن هم ازش استفاده میشه. تو جهنم آرامش نیست، بله قرار تو اونجا نیست، ولی تو بهش هست. پس دارالقرار از کلمه قرار میتونیم استفاده کنیم که بر جهنم اصلا اطلاقش نکنیم. بقای ابدی را هم شاید بتونیم یه جوری از جهنم منصرفش کنیم، شاید. اینا یقینی نیست، اینا محتمله، به عنوان یک امر احتمالی تر میشه. در جهنم انسان ها می سوزند، دو مرتبه تجدید می شند، لیزوخ العذاب کلما نزجت جلوده هم بدل نجلوده هم لیزوخ العذاب، اگه درست خونده باشم آیا دوباره عوضشون می کنیم. و این درست مرگ نیست، ولی بقا هم نیست، چون عوض دارن می شند از باقی نمی مونند، برخلاف بهشتی که چیزی ازش کم نمیشه که دوباره که بخوان بهش تجدیدش کنن. ولی در جهنم با تجدید بشه، پس شاید اصلا بقا اونجا نباشه دیگه. نگیم اصطلاح گذاشتیم که بقای ابدی بر بهشت اطلاق بشه، نه اصلا لغتا نمیشه گفت که بقا صادقه، یعنی بر جهنمی اصلا بقا صادق نیست، چون نمیمونه، هیچ تجدید میشه. بله مرگ پیدا نمیکنه، ولی اینطور هم نیست که تجدید نشه، بلکه تجدید میشه. بنابراین بقا ابدی به عنوان لغت هم بر او صدق نمیکنه، تا چه برسه به عنوان اصطلاح. اینطوری بگیم بد نیست، هم دارالقرار رو نمیتونیم بر جهنم اطلاق کنیم، هم دارالبقا رو نمیتونیم اطلاق کنیم. دارالقرار، دارالبقا همه بهشته، چون اونجاست که بقا به نحو حقیقی صادقه، قرار به نوحیری صادقه. و تشبه بالخیر الاقصا، خیر اقصا میتونه خداوند باشه، میتونه عقول عالیه باشه. البته از کلمه اقصا پیداست که مراد باید خدا باشه، ولی کلمه تشبه با هر دو سازگاره. ما انسان ها وقتی که به درجه عالی اخلاقی میرسیم، عقل نمیشیم، خدا هم نمیشیم، تشبه پیدا میکنیم. چون صفات ما هیچ وقت واجب نمیشند. پس چون علم یکی از صفاتیست که انسان رو متشبه به خدا میکنه، ولی هیچ وقت علم ما علم واجب نمیشه، علم ما در حد ممکنه. بنابراین ما نمیتوانیم واجد اخلاق الهی بشیم، ولی میتونیم متشبه بشیم. در مورد عقول هم همینه، ما واجد اخلاق و عقول و کمالات و عقول نمیشیم، بلکه متشبه میشیم. کلمه تشبه که هم در مورد که نفس ما رو هم میتونه متشبه کنه به خدا هم به عقول، کلمه تشبه اجازه میده که ما مرادمون از خیر اقصا، خیر اقصا در عالم ممکنات باشه، نه خیر اقصای مطلق. خیر اقصای در عالم ممکنات هم عقولند، ملائکه مهیمینند، ما تشبه اونا پیدا میکنیم. اما خود خیر اقصا چون قیدی نداره، میتونه اطلاق بشه بر خیر اقصا در وجود که شامل واجب تعالی بشه، نه خیر اقصا در ممکنات، خیر اقصا در اصل وجود که خدا باشه. و تشبه در هر دو هم هست، یعنی ما متشبه میشیم به اخلاق اونها یا متشبه میشیم به اخلاق خداوند. پس عبارت هر دو جور معنا میشه، ولی به نظر میرسه که مراد از خیر اقصا در اینجا خداست، به خصوص که بعدش میگه و تخلق به اخلاق الله. ما متشبه میشیم به خیر اقصا در قیامت و تخلق پیدا میکنیم به اخلاق الله تعالی هم در دنیا هم در قیامت. این و تخلق شاید عطف تفسیر باشه بر تشبه به خیر اقصا، ولی شاید هم بتونیم مستقل قرارش بدیم، احتمال عطف تفسیر خیلی زیاده. وقت اون تشبه به خیر اقصا هم در دنیا میشه هم در آخرت، منتخب در آخرت ظهورش بیشتره. تخلق هم همینطور، انسانی که این با این علوم سر و کار داره سعی میکنه که اخلاق الهی رو در حد توانایی برای خودش بیاره و متخلق به اخلاق الهی بشه، نه فقط عالم به الهیات بشه، بلکه اون خصوصیاتی رو که در الهیات برای خداوند ثابت میکنیم برای خودش درست کنه تا متخلق به اخلاق الهی بشه. که قبلا عرض کردن اگر کسی فقط عالم به این الهیات بشه بهش میگیم حکیم الهی، ولی اگر متخلق به اخلاق بشه، یعنی اینها رو در خودش پیاده کنه، این اخلاق رو تنها فهم این اخلاق نباشه بلکه خودش هم صاحب این اخلاق بشه در حد توانایی، میشه حکیم متعلق. پس حکیم متعلق کسیست که اخلاق الهی رو در وجود خودش پیاده کرده. حکیم الهی نیست که اخلاق الهی فقط یاد گرفته و عالم شده، و حکیم متعلق بالاتر از حکیم الهی است. وقت در بین همه این حکیم های متعلق صدر رو میگن صدر المتعلقین، نه صدر الهی، صدر المتعلقین. حالا ابن سینا احتمالا صدر الهیینه، ولی صدر صدر المتعلقینه. منظورم اینه که این تخلق به اخلاق الله تعالی انسان رو متعلق میکنه هم در دنیا هم در آخرت. ولذالک ورد فی بعض الصحف منزلت من الکتب السماویه. لذالک یعنی به خاطر اینکه انسان با این علوم یا با این علم الهیات به این همه امتیازها دست پیدا میکنه، در بعض صحف منزله من الکتب السماویه این چنین آمده. اینا این روایتی هم که ایشون میخونه، حدیث قدسی که ایشون میخونه، این حدیث قدسی قرینه میشه، بلکه شاید فوق قرینه بشه، ولی این که مراد از خیر اقصا خداوند است. اون عقول نیست. افضل الاحوال هم یعنی احوال الهی، چون تو این حدیث قدسی خداوند به انسان میفرماید که تو کارهای الهی میکنی، یعنی متخلق و اخلاق اله میشی، نه متخلق و اخلاق عقول میشی. اگرچه متخلق و اخلاق عقول هم شدن، به وجهی متخلق و اخلاق اله شدنه. ولی میخوام عرض کنم که ظاهر عبارت با این قرائن نشون میده که مراد از خیر اقصا خداوند. انهو قال سبحانه یبن آدم خلقتش للبقا و انا هیون لا اموت اتعنی فی ما امرتوک و انتهی اما نهیتوک اجعلک مثلی هیون لا تموت. شایدم مثلی باشه ولی من جرأت نمی کنم مثلی بخونم. مثلی داره حرکت گذاشتی؟ عرض می کنم به نظر مثلی میاد ولی من جرأت نشدم مثلی خوندنش. بله؟
استاد قبلی ما هم مثلی خوندن.
چی رو؟
استاد قبلی هم مثلی خوندن.
بله مثلی به نظرم راحت ترین. مثلی بخونیم دیگه دغدغه نداریم. مثلی بخونیم سخته. بله؟
جواب امره. اجعل جواب امره.
بله. من مدخول حتی گرفتم. اونم شاد بشه. بله اینا توضیح میده. یبن آدم خلق توش للبقا و انه هیون لاموت اتعنی فی ما امرتوک، یعنی در اون امرها امتثال کن. اتعنی در اینجا به معنی امتثال کن قرار میدیم، نه به معنی اطاعت کن، یعنی اطاعت به نحوه امتثال. چون پشتش گفته و انته اما نهی توک، پرهیز کن از آن چه که من تو رو نهی کردم. چون نهی جدا کرده، اطعنی رو به معنای اطاعت در مرحله امتثال قرار میدیم، نه اطاعت مطلق. چون اطاعت مطلق شامل نهی هم میشه، یعنی اونجا اطاعت مطلق اینه که اگه امر کردم امتثال کن، اگه نهی کردم پرهیز کن. چون ونتهی اما نهی تو که پشتش آورده، اطعنی رو مطلق نگرفتم، اطعنی رو به معنای امتثال کن گرفتم. امرم رو امتثال کن، نهیم رو منتهی بشه، یعنی پرهیز کن. حالا اجعل که مثلی اگر بخونید میشه جواب شرط بعد از صیغه امر، جواب شرط مقدم. حالا اگه حتی بر سرش داخل کنید، حتی اجعل که، من حتی بر سرش داخل کردم اجعل که خونده، ممکنم هست که شما جواب این مقدر بگیریدش اجعل که بخونید، هر دوش درسته. اما مثلی و مثلی این دوتا با هم فرق دارن. خداوند مثل ندارد، نه تو دنیا نه تو آخرت، ولی مثل دارد، هم در دنیا هم آخرت. مثل یعنی آیت، ولی مثل یعنی شریک. در هیچ یک از ادعیه بر انسان‌ها اطلاق مثل نشده، اونطور که من تو ذهنمه، اطلاق مثل شده، مثل اعلا. اون انسان‌ها یا ملائکه بالا رو مثل اعلا میگن، اما مثل هیچی نگفتن. خداوند با تأکید لیسا که مثل هیشه، مثل اصلا قبول نداره، ولی مثل اون که هست. حالا اون بحث دیگه است. عرض کردم برای تاکید. حالا چرا کاف آورده؟ کاف در اینجا زایده است یا معنای دیگه داره؟ معنای دقیقی هم گفته شده، خب ربطی به بحث ما نداره، واردش نشیم بهتره. در اینجا مثل خوندن یه خورده معونه میخواد، یعنی سخته که من تو رو مثل خودم قرار بدم. اصلا ممکن هم نیست خدا ما رو مثل خودش قرار بده، حالا که میشه خداوند نمی کنه، اصلا نمیشه. مگه میشه؟ مثلا گاهی گفته میشه آیا ممکن است خداوند یکی از مخلوقاتش بشن مثل خودش یا بشن خدا؟ میگیم خب شرط خدا بودن اینه که مخلوق نباشه. خدا هر کسی بخواد خلق کنه این شرط رو نداره، بنابراین نمیتونه، هیچ کی نمیتونه خدا بود. مگر خدایی باشه که در عرض خود خدای ما باشه، کسی خلقش نکرده باشه، اونو باید با دلیل توحید نفیش کنی. ولی یکی از مخلوقات بشه خدا، این دیگه احتیاج به دلیل توحید هم نمیخواد، اصلا شأن خدایی نداره. شأن خدایی خالق بودن و مخلوق نبودن، این اصلا شأن رو نداره. هر کارش هم بکنی خدا نمیشه. هیچی از اوصاف خدا مثل نداره. بله؟ چیه؟ مثل نیست، مثل داره عرض میکنم، مثل ابدی بودن خدا، خدا ابدی بودنش به ذاته، ما ابدی بودنم به غیره. بین به ذات و به غیر میدونی چقدر فرقه؟ فرق است بین بی‌نهایت و هیچ. فرق مبالغه نمی کنم، فرق بین بی‌نهایت و هیچ، یعنی ذاتش رو نگاه کن ابدی نیست، این ابدی بلغیر، ابدی بلغیر یعنی هیچ، اون ابدی به ذات یعنی بی‌نهایت. تو همه اوصاف الهی این قانون هست که مثل ندارد، مثل دارد مثل ندارد.
تشبه هم مثل مثل.
بله؟
تشبه
نه، تشبه همون مثله، تشبه هم به من مثل نیست، معنای لغوی تشبه هم اینجا مراد نیست. هرچندم اصلا ممکن نیست مثل خدا، نه وجودن، نه علمن، نه قدرتن و نه بقیه اوصاف، چون همه این اوصاف به ذاته. اگه خدای کسی رو بخواد مثل خودش قرار بده اصلا نمیشه، نه اینکه خدا نمی کنه، نمیشه. بله عرض کردم مگر یه خدای از بیرون باشه که خلقش نکنه، خداوند ما او رو خلق نکنه، اونو باید با دلیل توحید باطلش کرد. اما خدای دیگر بخواد تو مخلوقات خدا خدایی باشه، اصلا دلیل توحید هم نمیخواد. هیچ کی شأن الهیت نداره، شأن خدایی نداره، دلیل توحید نمیخواد. این مسلم شریک نیست، مسلم مثل نیست. ولی اجعلش هم مسئله بخونیم راحتیم دیگه، احتیاج به توجیه این افعا نداریم. آدم که راحت میتونه راحت باشه چه بخوش درد سر درست کنه. و ورد ایزن ان صاحب شریعتنا فی صفت اهل الجنت، اون صاحب شریعتنا نه که قبلا گفت تو کتاب سماوی منزله، یعنی مال پیغمبرای دیگه است. حالا میفرماد که ورد ایزن ان صاحب شریعتنا، یعنی از طریق پیغمبر خودمونم، فی صفت اهل الجنه انه یأتی الیهم الملک، وقتی که وارد بهش میشن ملائکه پیششون میاد. فاذا دخل علیهم، اون ملک داخله بر اینها میشه، ناوله هم کتاب، یعنی کتابی به اونها میده، کتاب منظور نام است، نامه به اونها میده از جانب خدا. بعد از این که برشون سلام میرساند از خدا، از جانب خدا بهشون سلام میرسند، سلام رسندن خدا هم کم نیست، فقط یه ذره کافیست دقت کنی که یعنی چی خدا به تو سلام میرسند، یعنی چی. بارها خدا به حضرت خدیجه سلام رسند، میدین چقدر امتیازه؟ امتیاز کمی نیست، قابل تصور هم نیست که خدا به کسی سلام برسونه. و خدا رو تصور کنید، ابداً تصور کنید، هیچ در مقابل بی‌نهایت. ولی بی‌نهایت چه ارزشی برای این هیچ قائل شده که بهش سلام رسونده؟ بارها آدم فکر میکنه چقدر تفضل کرده خدا اجازه داده ما نماز بخونیم، باش حرف بزنیم، چون پادشاهی که هیچ ارزش تکوینی نداره، فقط ارزش اعتباری داره، باید چقدر ازش وقت بگیرید، بعدم تازه از چه مراحلی بگذرید، وقتم پیشش رسیدید باید وایسی تا آقا اجازه بده، این تازه این چقدر لطف کرده که اجازه دادم باش حرف بزن. پادشاهی که مثل خود ماست، هیچ فرقی نداره جز به اعتبار. حالا ملاحظه کنید خدا به اجازه داده ما حرف بزنیم. بعضی میگن چرا نماز بخونیم، چرا نماز بخونیم؟ تا توجه نمی کنه چه امتیاز خدا به ما داده که اجازه داده باش حرف بزنیم یا سجدش کنیم. اصلا خدا نباید به ما محل میذاشت، ولی میبینیم این همه به ما اهمیت داده. حالا ببینید سلام برسونه اون چقدر ارزش داره. حالا قیامت ملک میاد از جانب خدا به بنده سلام میرسونه، بعد اون کتاب دستش میده، تازه تو کتاب چی نوشته؟ فاذن فی الکتاب این چنین است. فاذن هم جالبه، یعنی اصلا انسان انتظار اینو نداره، ناگهانی مثل این کتاب براش فاذن این مطلب تو کتاب نوشته رو، یعنی انسان مثل این که براش قابل انتظار نبوده که همچین چیزی بشنبه. فاذن فی الکتاب اینطور داره: من الحی القیوم الذی لا یموت الا الحی القیوم الذی لا یموت. کلمه قیومش هم عجیبه که مرحوم مصنف این قیوم رو معنا میکنه. قیوم یعنی قائم به ذات و مقیم لغیر، از اوصافی که جامع اضافه و نفسیت این صفته. صفت رحمت صفت اضافیه، حیات صفت نفسیه، ولی قیوم هر دوست، هم نفسیه که قائم به ذاته، خداوند قائم به ذاته، کار مقایسهش نمی کنی با کسی، خودش نگاه می کنی قائم به ذاته، هم مقیم لغیره یعنی فیض به غیر می رسونه، اقامه می کنه غیره. این از صفاتیست که جامعه بین هر دوست، بین ذاتیت و اضافه. اون وقت به ما میگه تو قیوم باش. ما که ذاتن قیوم نمیشیم، بالاخره همونجا احتیاج به مقیم داریم. پس مراد از اون قیوم همون بخش اضافیشه، یعنی مقیم باش، یعنی موجوداتی رو که دلت میخواد اقامه کنی اقامه کن، یعنی از لا ان شیئن به وجود بیار. در قیامت این چنین گفته میشود که ما با تصورمون میتونیم دلخواه خودمون رو بسازیم، اینجا نمیتونیم، اینجا با تصورمون دلخواهمون رو تو نفسمون میسازیم، ولی در قیامت دلخواهمون رو در نفسمون و بیرون نفس میسازیم. مثلا چیزی بهشتی مایل باشه بلافاصله جلوش حاضر میشه، یعنی با همون تصورش حاضرش میکنه، یعنی میسازه. چندهو بهش میگه کن و اون هم یکون. جهنمی هم همینطوره، جهنمی هم همینطوره، منتها جهنمی ذهنش به موجود خوب نمیره، نه که اینجا ذهنش عادت داده به بدی ها، اونجا همین فکر میکنه، یعنی سراغ مار و عقرب میره، تصور مار میکنه ماری پیدا میشه، تصور عقرب میکنه عقرب پیدا میشه، هیچ وقت تصور خوب نمیکنه چون عادت نداره. ولذا اونجا هم همینه، اونم کن میشه، منتها اون کن باعث اذیتشه نه باعث احترامش، اما این کن این طرف نه. در این قسمت به بهشتی گفته میشه که بگو کن هر چی میخوای و اون برات حاضر میشه. اما بعد فإنی اقول لشیء کن، بعدم فیکون، من بهش کن میگم اونم یکون، اونم حاصل میشه. و قد جعلت کالیوم تقول لشیء کن فیکون، امروز داره اینجوری قرار دادم. دیروز هم ما اینطوری بودیم، منتها در موطن نفسمون، دیروز یعنی حالا که تو دنیاییم، بعدن در اون روز در موطن نفسمون و بیرون این وضع پیدا میکنیم. فهازا، حالا خود مصنف میفرماد فهازا یعنی مقام کن رسیدن، مقامی است از مقاماتی که انسان به این مقام یا به این مقامات از طریق حکمت و عرفان میرسه، و این علم ما هم این طریق رو، این چنین طریقی هست و راه رو برای رسیدن به حکمت و عرفان باز کرده، پس راه رو برای لیاقت گرفتن چنین نامه‌ای باز کرده. کسی که این کتاب ما رو بخونه و درست بهش عمل کنه و معتقد بشه، راه برای گرفتن این نامه براش باز میشه و چنین نامه بهش تسلیم میشه. و هوه یسما، یعنی این مقام یسما این دهل تصوف به مقام کن، کما ینقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه تبوک که ایشون مقام کن رو داشتند. فقال کن عوازر، به اون شبهی که از دور می آمد دستور دادن که کن عوازر، او هم امتثال کرد فکان عوازر. در پاورقی نقل کرده که در جنگ تبوک اون مرکب عوازر خیلی اطاعت نمی کرد، عوازر عقب می موند، آخر سر مرکب رو رها کرد، توشش رو برداشت انداخت توشش، پیاده آمد، پیاده آمد تا خودش رو به پیغمبر برسونه. از دور که می دیدنش مشخص نبود برشون که کی داره میاد، این پیاده کی میاد. حضرت فرمودن کن عوازر. کن عوازر دو معنا داره، یکی این که تو که عوازر نیستی عوازر باش، ظاهراً مراد حضرت این نبوده، یعنی واقعاً اون که داشته میده عوازر بوده، اینطور نیست که حضرت تبدیلش کرده باشد، و مراد این نبوده که کن عوازر یعنی عوازری درست شود از هیچ، حالا اون تبدیل نشده یکی دیگه درست بشه، اینم مراد نبوده. پس چی مراد بوده؟ حضرت از مقام کن داره استفاده میکنه، ظاهرش هم اینه، داستان اینطور میگه که اون عوازر بوده، نه حضرت عوازرش کرده. بله؟ ما اگر بودیم میگفتیم کن عوازر، در صورتی که عوازر واقعی بود میامد جلو و میشد عوازر، فقط ما مثل این که خبر دادیم، ولی پیغمبر اگه بگه کن عوازر، عوازرم نباشه عوازر میشه، این تفاوت با ما داره. حضرت اینطور نیست که به او گفته باشن کن عوازر یعنی تو که عوازر هستی عوازر باش، تو در هر صورت عوازر باش، منتها اتفاقی که عوازرم بوده. حضرت از مقام کن داره استفاده میکنه. بله، عیبی نداره. نه، میخوام عرض کنم که این اگر هم عوازر نبود عوازر میشد، ولی حضرت میدونن از مقام کن هم دارن استفاده میکنن، منتها مقام کنی که اتفاقه بر این که این عوازر بوده. ولی اگه ما بگیم عوازر کن عوازر و مقام کن نداشته باشیم، خب عوازر اگه عوازر بوده میاد جلو معلوم میشه عوازره، اگر هم نبوده کسی دیگه میاد. کن که ما میگیم با کنی که پیغمبر میگه فرق میکنه.
با اختلاف در ذات لازم نمیان خط نمیشه، اگر مثلا عوازر نبوده پیغمبر بهش میگه عوازر شو، این اختلاف در ذات نیست، حالی که کن فیاتی که اصلا اختلاف در ذات نیست، ما یه شیعی رو میخواییم موجود میشه.
خداوند با آتش فرمود،
نه خداوند
اگه انقلاب در ذات محاله برای خدا محاله، خداوند با آتش فرمود کونی بردن و سلام علی ابراهیم، انقلاب ذات شده نشد،
انقلاب ذات محال نیست.
تو این جور مواردی که معجزه است محال نیست، از اون مقام کن استفاده کنی محال نیست، بله به طور عادی محال. این فلسفه نمیتونی توجیه کنه، جریان حضرت ابراهیم رو به فلسفه بدی نمیتونی توجیه کنه، دو تا توجیه فخر رازی آورده هیچ کمشن به درد نمیخوره، در حالی که خیلی هم دقیق گفته، خیلی هم زحمت کشیده، کسی نمیتونه اینو توجیه کنه، توجیه فلسفی نداره، باید بگیم معجزه است. مقام کن هم همینه، مقام کن بالاتر از فلسفه است، یعنی درجه عرفانیه. حالا عرفان ممکنه توجیهش کنه، فلسفه نمیتونه توجیهش کنه. انقلاب در ذات و فلسفه محال میدونه، ولی خدا میتونه درستش کنه. امر محال اون چنانی نیست. حالا
موارد معجزه
خاصی میخوام عرض کنم، فلسفه اینو تو انقلاب در ذات میبینه و نمیتونه توجیهش کنه،
اصلا انقلاب در ذات نیست، انقلاب در ذات نیست اخه اینجا، مثلا یا نارو کنی بعد مثلا بعد نهایتا بگیم این استعاره ای مثلا، یعنی اینطوری درستش کنیم بگن اصلا انقلاب در ذات نمیتونیم بگیم در صورت معجزه.
شما نارو چی میبینی؟ نار یا ذاتش حرارت یا لازمش حرارت،
فرمودید که خداوند از مقام کن استفاده کرده. اجازه بدید استفاده از مقام کن فرقی در انقلاب ذات و ازاد نمی‌کنه.
اگر نار یا ذاتش حرارته یا لازمش حرارته، اگر مختزی حرارت میشه لازم دیگه.
مختزی باشه دیگه ذاتش نیستش، اگه مانعی باشه حرارت نداره، انقلاب ذات هم
اون نه خیر مانع نداره، به مانع حرارت نمیرسونه، خودش حرارت داره. آتش چه مانع باشه که نباشه حرارت داره. آتش اگه مانع باشه حرارت به من و شما نمیرسونه، ولی خودش حرارت داره. هرچی بردن علی ابراهیم هم همینطور. مگه میشه ذاتی آتش رو برای ابراهیم گرفت، حالا برای بقیه نگرفته؟ درست، فقط برای ابراهیم گرفته، ولی برای ابراهیم میتونه بگیره؟ میشه گرفت؟ یا لازم، اگه لازمه شی رو بگیره ذاتش باطل میشه، چون لازمه. ذاتش هم بگیره ذاتش باطل میشه. علی حال حرارت، بله، مانع چی ایجاد کرده؟ خودش میگه به آتش گفتم اینطور باش، آتش برد باش بر ابراهیم، نه اینکه یه چیزی مانع ایجاد کرده باشه که آتش نسونه. آتش برای دیگران آتش بود، برای ابراهیم آتش نبود، برای ابراهیم گلستان بود. این انقلاب هست یا نیست؟ خیلی زحمت نکشید، بزرگان فلاسفه نتونستن توجیه کنن، خیلی زحمت نکشید. الان من یه مطلبی گفتم، شما همی الان میخواد حلش کنید؟ نمیشه. از میکنم بزرگان فلسفه گفتن فخرازی چقدر فکر کرده دو تا مطلب باطل گفته. آخر سرم اعتراف کردن معجزه است ما نمیفهمیم. از اول بعد همینو گفت، معجزه است نمیفهمیم. گاهی مسلمات از بدیهیات بالاتره. خواجه در اشارات میگه، میگه برای بعضی ها مسلمات از بدیهیات بالاتر، از ضروریات بالاتر. ظاهرا وقت گذشته نمیشه بدمش بگم. حالا من اینو بله، کما یون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوة تبوک فقال کن ابازر فکان ابازر. حالا این بمونه دیگه بله. برای بعد جلسه بعدی